بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما النسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الاخره فما متاع الحیاة الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا والله على كل شيء قدير. بحث نسی تا حدودی به پایان رسید. روایات وارد این باب را هم حتما ملاحظه فرمودید. در پایان آیه 37 فرمود بین که والله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی این جریان اختصاصی به مشرکین یهود حجاز ندارد. از اینکه به اسم ظاهر آورد نفرمود والله لا یهدیهم، همه اون بحث ها را با ضمایر ذکر کرد، ولی این را به اسم ظاهر برای اینکه این اصل کلی حاکم است که کافر هرگز به مقصد نمی رسد. هدایت تشریعی را ذات بصیرات در اختیار همه گذاشته هدند ناس است، اما هدایت تکوینی یعنی یک گرایشی در دل پیدا بشود که آدم به سمت مقصد علاقه پیدا کند. این یک. و یه راه های حلی هم در درون جان انسان پیدا بشود که او مقصد را به راه را به خوبی تشخیص بدهد. دو، این نصیب هر کس نمی شود. اون هدایت عام را خدا به همگان عطا کرده است که هدن لناس است، ولی یک اندیشه خاص در بخش علمی و یک انگیزه مخصوص در بخش عملی این نصیب مؤمنین می شود. کافر هرگز به مقصد نمی رسد. این که فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، منظور هدایت‌های تکوینی است، اون توفیقات اندیشه و انگیزه است، نه تشریعی از یک سو، و این هم اختصاصی به مشرکین و کفار حجاز ندارد، وگرنه ضمیر را مثل بحث‌های قبلی با ضمیر اکتفا می‌کرد، نه با اسم ظاهر. از سوی دیگر در نقطه مقابل دستور مبارکه یونس آیه 9 به این صورت فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. گذشته از اینکه در آخرت اینا به مقصد میرسند، در دنیا هم ذات وسیلا اینها را از فیض هدایت خاص برخوردار میکنند، به برکت ایمان قلبیشون از یک سو و عمل صالح بدنیشون از سوی دیگر. پس مؤمن در اثر ایمان و عمل صالح زمینه دریافت هدایت های تکوینی را دارد. این هدایت خاص که خداوند بهره مؤمنین کرده است در اثر ایمانشون، چنین هدایتی را بهره کفار نمی کند. والله لا یهدی القوم الکافرین، چون که درباره فاسقین هم این که این است. کافر اون ایمان را ندارد، گذشته از اینکه عمل صالح ندارد، فاسق گرچه ممکن است اصل ایمان را داشته باشد ولی عمل صالح را ندارد، برای دریافت اون هدایت خاص هم ایمان لازم است هم عمل صالح. گاهی انسان به یه عبادتی شوق پیدا میکند، علاقمند است و با آسانی هم او را انجام میده، از گناه اعراض دارد و با آسانی هم از گناه صرف نظر بکند، این طور نیست که الله برای او دشوار باشد. اینها هدایت و تکوینی است. بعضی ها بخواهند یک کار خیر را انجام بدهند برای اینها خیلی دشوار است و به سختی خودشون رو راضی میکنن کار خیر انجام بدن، این معلوم شد که از اون هدایت خاص برخوردار نیستن. خب این دعا یک مربوط به جریان توطئه بعضی از تران حجاز بود گذشت. اونگاه آیه 38 تا بخش پایانی همین سوره مبارکه توبه درباره مبارزات نظامی و سیاسی بود که بیگانگان حمله میکردن، قصد توطئه داشتن و حکومت اسلامی در صدد حمایت و دفاع. بعد از استقرار حکومت اسلامی در حجاز، امپراتوری روم احساس خطر کرد، گفت اینها اگر چون که با سلطه‌ای که بر در درون و نسبت به بعض از همسایه‌ها پیدا کردن اگر به طرف ما حمله کنن ما ناچاریم تسلیم بشیم، پس چاره جز این نیست که قبل از اینکه حکومت مرکزی اسلام به طرف ما لشکرکشی بکند ما حمله را شروع بکنیم. این تصمیم در روم گرفته شد. وقتی حکومت مرکزی اسلام از این صحنه با خبر شد فرمود آماده دفاع باشه. دستور دفاع هم صریحا مشخص شد که امپراتوری روم قصد حمله دارد و بعدم دفاع بکن. منتها جنگ با رومی ها یک کار آسانی نبود، جنگ مدنی و مکی نبود، جنگ مسلمان و مشرک حجاز نبود. اون روز دو ابرقدرت در روی زمین حکومت می‌کردن، یکی هم امپراتوری روم بود، یکی هم امپراتوری ایران، بقیه جزء اقمار فرعی این دو امپراتوری بودن. تو بیانات نورانی از امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصه نهج البلاغه هم به همین دو قدرت اون عصر حکومت اشاره میکند، فرمود این اختلافات داخلی را رها کنی و منو تنها نگذاری، اگر از من پیروی نکردید و گرفتار اختلاف داخلی شدید بالاخره همون اکاسره و قیاسرهی که بر گذشتگانتون تاختن الان هم میتازن. شاید یه وقتی هم این خطبه قاصه اشاره شد که حضرت فرمود وجود مبارک است ابراهیم آمد و رهبری انقلاب رو به عهده گرفت و ویزه ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما مطرح شد و امامت هست ابراهیم باعث شد که بالاخره فرزندان ابراهیم به جایگاه رسیدن. لااقل در جریان هستی یوسف و بعد دیگه مسئله حکومت و سلطنت و امامت و اینها مطرح بود و اینا مقتدر بودن. به خداوند هم فرمود به جعلکم ملوکن و انبیا و جعلتیکم ملوکن و انبیا. خب خیلی ها به حکومت رسیدن تا رسید به جریان هست داوود و سلیمان که دیگه مشخص شد. در اثر اختلاف داخلی که کلون یه جور نار الابرسهی این انبیای ابراهیمی منزوی شدن، حرفای اینها در جامعه اثر نمی کرد و اختلاف داخلی هم زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم کرد. وجود بارک از تعمیر در خطبه قاصه می فرماند که رهبری انقلاب را که بعد از حضرت ابراهیم وجود بارک یوسف داشت، داوود و سلیمان این انقلاب را به این حکومت را ادامه دادن، اکاسره و قیاسره آمدن و فرزندان انبیای گذشته را، این پیغمبرزادها را، این امامزادها را اصحاب دبر، اخوان دبر و دبر کردن. اون روز همین دو قدرت بود، همون اکاسره ایران بود و قیاسره روم. اینی که در سوره روم دارد غلبت روم به هم فی ادل از هم بعد قلعه هم سعلمون، دیگه فاعل رو ذکر نمی کنن. کی روم را شکست داد ذکر نمی کنن، فهمد رومی ها شکست بودن. این که فهمد رومی ها شکست بودن برای معلوم است که اون روز هیچ کس نمی توانست رومی ها رو شکست بدهد مگر ایرانی ها، زیرا در برابر اون ابر امپراتوری این ابر امپراتوری بود، روی زمین همین دو قدرت بود. دیگه لازم نبود بفرماید که کی فاتح شد کی غالب شد، غلبت روم معلوم است ایرانی ها پیروز شدند. لذا حضرت در اون خطبه دارد که اکاسره و قیاسره، همین دو قدرت، یعنی امپراتوری های ایران و امپراتوری های روم آمدن بر حکومت مرکزی شام و سرمونا پیروز شدند و این پیغمبرزاده ها را و این امامزاده ها را و این مسئولین حکومت اسلامی را اخوان دبر و ببر کرده. یعنی اینها رو دبر همه این زخم پشت شتر رو میگن، ببر همه این کرکا و موهای شتر رو میگن. خب اینها که ساربانن و شتربانن بالاخره چاره دارن، یه سلسله کاراشون تیمار کردن زخم هاست، یه سلسله کارها هم تراشیدن کرک و ببر این شتر هاست. این کار کار چربه‌داری برابره، فرمود شما را از اون عزت به در آوردن به صورت چربه‌دارا خودشون کردن. این چینو بالاخره اگر یه کسی به یه قدرت برسه این ماشین شوقی میخواد که فرمود حالا این چه این نیست که اگه اختلاف کردی این بیگانه ها مسلط شدن چیزی به شما بدن که شما رو بالاخره یا مسئول پارکینگ میکنن یا ماشین شورتون میکنن. فرمود این کار رو نکنی، دست از این اختلاف برداری، به حکومت مرکزی هم تو هم تقویت بکنی و هیچ اختلافی نیست که قابل حل نباشه. غرض آن است که رومی ها هم قدرت مرکزیشون به صورت امپراتوری بود و مهم بود و هم یه خطری بودن برای اسلام و لشکر کشی کرد. وجود بارک هست امیر در اون صحنه کاملا از این توطئهشون با خبر بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاهی ممکن بود که جریان جنگ را بازگو نکند، چون الحرب خود اتا میفهمد ما قصد سفر داریم، ولی اینجا برای اهمیت مسئله صریحا اعلام کرده است که امپراتوری روم قصد حمله بود، تهاجم دارد، جمعیتش هم زیاد هست. منتها برخورد کرد به تابستان که هوا گرم بود از یک سو، فاصله مدینه تا مرز اونها هم زیاد بود از سوی دیگر، و با مشکل اقتصادی هم روبرو شدن، مصادف شد با پایان محصول سال قبل که هرچی داشتن تمام شد و محصول سال نو هم به بازار عرضه نشد، دستشون هم خالی بود. منافقین از این ازلا هم سوء استفاده کرده که هم خودشون سعی میکردن که در مدینه بمانن، هم یه عده رو به خارج نشینی تشویق میکردن. لذا به همراه عده زیادی هم در بین راه برگشتن که زنان مدینه وقتی دیده اینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو تنها گذاشتن و برگشتن، یحسون الوجود رو ترابه علا وجوه، خاک به صورت اینا می پاشیدن که چرا شما برگشتید همراه پیغمبر نرفت. برای اینکه این توطئه منافقین را از داخل برطرف کند، اونا که ضعیف الایمانن فی قلوبهم مرضونن به دنبال منافقین نرن، این آیات نازل شد که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض، که این قابل تطبیق است بر جریان غزوه تبوک. به بسیاری از آیاتی که تا بخش پایانی سوره بارک توبه است، جای مسائلی که و جنگ در سوره بارک توبه، یعنی همین سوره که الان در خدمتش هستیم، دو تا نفر و بسیج را تصویب میکند و تنظیم میکند. یکی اون نفر فرهنگی و علمی است که آیه معروف است که لولا نفر فین کل فرقته من تمن هم طائفتون لیتفقه و فی الدین و لینذر قوم هم ازاره جوهنیه، که این نفر علمیست، بسیج علمیست، که چرا اینها خوش نمی کنن، بسیج نمیشن به طرف حوزه ها تا مطالب الهی رو یاد بگیرن، هم برای خودشون هم برای جامعهشون. قسمت دیگر که باز در همین سوره مبارکه توبه است، نفر نظامیست. این دوتا بسیج تو همین سوره است. نفر نظامی، بسیج نظامی تو این سوره کم نیست. نفر فرهنگی همون آیه معروف است که بخواست خدا بعداً باید بهش برسیم. فرمود وقتی به شما گفتن بسیج بشید، کوچ کنید، حرکت کنید در راه خدا، چرا تعنی می کنید؟ یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، قائلش هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. برای تعظیم و تکریم نام اون حضرت برده نشد، به دلیل اینکه در آیات بعد صریحا از او حمایت میکند. میفرماید شما چه یاری بکنید چه یاری نکنید، او به مقصد میرسد. خدا یه عده‌ای رو مبعوث میکند که او را یاری بکند. تو مسائل تعبدی به طور اجمال به مصالح و منافعش اشاره میکنن، اما این گونه از مسائلی که قابل فهم توده انسان هاست، اون رو تبیین میکنن، تعلیل میکنن، حمایت میکنن، ترغیب میکنن، یعنی دفاع از این قبیل است. میفهمد چرا وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور بسیج و نفر عمومی داد که در راه خدا حرکت کنید، اساغلتم الى الارض، اساغلتم اصلش تساغلتم بود که این تا تبدیل به سا شد و برای تلفظ اولش همزه وصلی اضافه شد که اصلش تساغلتم بود، حالا شد اساغلتم. چرا سنگینیتون به طرف زمینه؟ بله، زمین کش شدی، زمین شما را میکشه، یا مثل که زمین رو میخواید بلند کنی، احساس سنگینی میکنی. یه بیانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل است که تخفف و تلهب و سبک بشید تا برسید به پیشگامانتون. این نجل مخففون که سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، باعث شد که وجود مبارک از زمین بفرماید تخفف و تلهب. این تخفف و مال عزت است در نجل علاقه، اون نجل مخففون والا بودی والا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود چرا احساس سنگینی میکنید، به زمین بسته ای، استاقلتم الى الارض، منظورتون چیه؟ شما میخواد زنده باشی؟ بله، زندگی چیز خوبی است، و اما اینی که دارید مرگ است، این که زندگی نیست، یه زندگی گیاهیست. در هر مردن چیزی بسیار بدیه، آدم آمدد مردن باید فرار بکند ببری زد، اما از این زندگی ترس تکلون درانی. اگر کسی واقعا بداند که مرگ چیست و زندگی چیست، از مرگ فرار میکند، و مرگ هم همین زندگی گیاهیست که دارد، یا خیلی اگر بالا برود زندگی حیوانی. بسیاری از مردم زندگی گیاهی دارند، یعنی خوب تغذیه میکنن، خوب میخورامان خورامان خورامان حرکت میکنن و خوب هم جامه دربار میکنن. این حد یعنی تغذیه خوب، بالندگی خوب، پوشاک خوب، این زندگی گیاهی. این اخوان الصفا رسائلی که دارن تقریبا 51 رساله است. غالب نوشته های این اخوان الصفا یا 51 کتاب یا 51 رساله 51 مقاله است به عدد رکعات واجب و مستحب به نمازهای شبانه و روز. این اخوان الصفا همین 51 کتاب است. یکی از این 51 رساله ها درباره همین است که مشخص میکند چه جامعه‌ای در حد زندگی گیاهی زندگی میکنن، چه جامعه‌ای در حد زندگی حیوانی زندگی میکنن و چه جامعه‌ای در حد زندگی انسانی زندگی میکنن. افراد هم همینطورن. خب حالا اگر واقعا یک کسی خرامان خرامان راه میرود، خوب هم غذا میخورد، خوب هم تنومند میشود، این جسم و نامه همین. اگر بحث‌های عاطفی داشته باشد تو برد و بخت‌ها، تو مثلا که کارهای وهمی، لذت‌های وهمی، کی بیشتر می‌بره، کی بیشتر بر می‌زنه، کی بیشتر، این در حد یک زندگی حیوان که کثیری هم تو این محدوده. اونه که حی متعله باشد که قرآن او رو انسان می‌داند، اون کم است. همون مشکل شما چیه؟ اگه مشکل سیاسی داری ما بهتون بگیم که خدا پیغمبرش تنها نمیذاره. اگر مشکل اندیشه داری، درکتون ضعیف است، میخواد زنده باشید، این زندگی نیست، این مرگه. شما از مرگ میترسید، خب از این زندگی بترسید. ارزیتون بالحیات دنیا، این دنیا یعنی پس حالا یا از دنوب بست، این دنی را هم که میگن دنی، برای اینکه اصلش از دنو بگن نزدیک، این نزدیکی به دوری گاه حسی است، مثل که در مکان نزدیک باشد میگیم دنی و مکان دور باشد میگیم بعید، یا به لحاظ معناست که ما از یک شخص بزرگ یا از یک مقام منزلت بزرگ به دور تعبیر میکنیم، میگیم پر اون شخص بعید الهمت است. یا بخوایم یاد بکنیم میگیم ذالکه، با اینکه در حضور یک مرد بزرگ نشستیم، به جای اینکه بگیم این شخص، میگیم اون مرد الهی. این تعب کنایه آوردن از بعد معنوی به الفاظ بعید کم نیست. تو الفاظ غریب هم همینه، ممکن است یه چیزی در دسترس نباشد، دور باشد، ولی چون خصیص است از او به هازا یاد میکنن. دنیا هم همینطوره، نزدیک بودنش اینه. ولو مقصدی که انسان دارد بعد از 20 سال یا 30 سال برسد، ولی بالاخره نزدیک است، دنیست. فرمود شما زندگی پس را به جای زندگی آخرت پسندیدی، ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره، یعنی بدل اون آخرت که در حقیقت اون حیات است، ان الدار الاخرت هی الحیوان. در باره یده فهمود امواتون غیر و احیا، این تأکید است، فهمود اینا مرده ای هستن که هیچ سهمی از حیات ندارن. امواتون غیر و احیا همین است، یعنی اینا مردن، هیچ بهره از حیات ندارن. خب این در باره همین کفار و مشرکین فرمودیه، فهمود اینا امواتون غیر و احیا. اما در باره آخرت فهمود به این که ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كان يعقلون. خب پس این تحلیل، اگه تحلیل فرهنگی و علمی است، شما به چیز پس راضی شدی، پس پسند شدی، بدل از آخرت که آخرت محض حیات است. و اگر چون چه از قلت و کثرت هم بخواد ارزیابی کنید، بهره دنیا، متاع دنیا در قیاس به آخرت چیزی کمیه. چرا شما به کم راضی شدی؟ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. مرگ هم یه خوابیه بالاخره، اینطور نیست که مثلا آسمانی به زمین بیاد خیلی هم نخیر، یه تحول جزئیست آدم میخوابد. بزرگان ادب میگن با شما خواب فراوان در پیش دارید، حالا نخوابید، اینقدر بخوابید، اینجا برای چی میخواد بخوابید؟ یقدر کمتر بخوابید، بیشتر به خودتون بپردازید، برای اینکه خواب فراوان در پیش دارید. حالا 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، اینقدر آدم فرصت خوابیدن دارد که. خب پس با این دو بیان جا برای کوتاه آمدن شما نیست. شما حیات دنیا را در قبال آخرت که بالاخره برنده است قبول کردی، قلیل را در برابر کثیر پسندیدی، این دوتا ارزیتم بالحیات پس از آخرت که پس نیست، این یک دلیل. دلیل دوم، به قلیل بسنده کردید، به کم قانع شدید در برابر آخرت که کثیره، این دو. فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. خب پس اگر از این جهت که شما چیزی را از دست میدید، نخیر، یه تجارت خوبی است که انسان متاع پست را بدهد، متاع بلند بگیرد، یکی کم را بدهد، زیاد را بگیرد، این دوتا. اینا یرجون تجارتن لن تبور است. پس این دو دلیل و دو برهان برای اینکه ثابت بکند نفر شما لازم است. و اگر مشکل سیاسی دارید، مش منافقانه برخورد میکنید، میخواد بالاخره اسلام پیش رفت نکنه، اگر اینه، این حواس نداشته باشید، الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تدروه شیئا فالله علی کل شیء قدیر. اگر شما نفر نشدید، بسیج نشدید، اعزام نشدید به طرف دفاع، برای دفاع از اسلام در قبال تهاجم امپراتوری روم، خدا شما را به عذاب علیم گرفتار میکنه، خواه در دنیا خواه در آخرت. و اما این چنین نیست که ذات اقدس اله دین خودش رها بکنه. و یستبدل قوما غیرکم، در موارد دیگر فرمود که انت تولوی از دبدل قوم غیرکم فملا یکون امثالکم، فرمود شما اگر اعراض کردید، خداوند در دلهای عدی انگیزه ایجاد بکند، اونا مشتاقانه به طرف حمایت، برای حمایت از دین حرکت بکنند، دیگه مثل شما نیستن، دلها هم به دست دیگریست، به دست مغلب القلوب است. شما تو همین ایام دفاع 8 سال به دفاع مقدس 8 سال میدید، عده زیادی این شناسنامه ها را دستکاری میشدن که مشمول اعزام بشوند. این شوق را، شوق به شهادت را در دلهای اینها کسی که دل آفرین است و مقلب قلوب است ترسیم میکنند. و وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها هم در جلسش کوفه و ابن زیاد صریحا اعلام کرد و بود اینا هاولا قومون کتب الله علیه و القتل و برز و الى مزاجهم، این آیه را استشهاد کرد. در قرآن فبود به اینکه یه عده هستن که تو خونهاشون میخزن و حاضر نیستن دین یاری کنن، اما لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیه و القتل الى مزاجهم. این طور نیست که حالا خدا دست دینش برداره، این طور نیست. فرمود اگر شما تو خوناتون باشید، یه عده هستن که دلهایشون مشتوع هست، یعنی ذات اقدس اله دلهای اینها را به شوق جبهه گرم کرده است. لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجهم، خیلی هم بنا خوش میگذرد، حراسی نیست. حالا چه میشود؟ سختی، سختی که برای مؤمن نیست. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که گاهی انسان میبیند کسی در خونش دست و پا میزند، خیال میکند این فشار جان دادن است. فشار جان دادن این نیست، فشار جان دادن اون انتقال از دنیا به برزخ است که خیلی سخت است برای بعضی ها. این ها که مثلا در میدان جبهه تو خونشون دست و پا میزنن، مثل اون انسان مسافری هست که خسته و وامانده است، در بین راه به استخر زلال رسیده، حالا تو استخر داره دست و پا میزنن، که او همچه حالتی رو دارد، دیگران خیال بکنن که او فشار جان دادن، اینطور نیست. خب فرمود و یستبدل قوما غیرکم، در جای دیگه تاکید کرد که سملایکون امثالکم. این یستبدل قوما غیرکم همون هستن که لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیه القتل الی مزاجهم. مصداقش را زینب کبری سلام الله علیها در اون مجلس کوفه حضرت مبارک سید شهدا سلام الله علیه و همراهانش دانست. فرمود ولا تزور روح شیئا، شما با این نفاقتون برفرض 4 نفر ضعیف الایمان را هم به طرف خودتون جذب کردید، کاری از شما ساخته نیست، برای اینکه والله علی کل شیء قدیر، هم اعظام نیرو به دست اوست، هم خونسا کردن توطئه شما به دست اوست. نه شما می توانید ضرر به حکومت اسلامی برسانید چون خدا علی کل شیء قدیر است، و نه ترک شما و نرفتن شما آسیب به جبهه اسلامی رساند، بر این که خدا یستبدل قوما غیرکم و بر این کار قدیر است. اونگاه نمونه ذکر می کند، شما جریان لیلة المبیت که شما دیدید از نزدیک، بالاخره 40 نفر از 40 قبیله مسلحانه توطئه کردند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شهید بکنند، که دیگر قبیله حضرت نتواند با کسی بجنگد و خونبها بگیرد. و مو جریان لیلة المبیت رو که همه تون دیدید در مکه چگونه وجود مبارک پیغمبر را خدا یاری کرد، جریان اون غار را هم که مستحضری چگونه وجود داره که پیغمبر را در غار یاری کرده است. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفر السفلى وكلمه الله العليا والله عزيز حكيم. این مقداری که ما میخونیم برای اینکه یک ترسیمی از جریان قضیه بدر و امثال ذلک در اذهان شریفتون باشد تا به تک تک این جمله ها دوباره بپردازید. فرمود به این که در جریان لیلة المبیت شما کاملا مستحضرید که کفار او رو بیرون کردن و قصد ترور اون حضرت رو داشتن ولی موفق نشدن، حالا که او رو دهنه غار رسیدن و وجود مبارک حضرت در دسترس اونها بود، من حیث لا یحتسب او رو یاری کرده. در بحبوحه خطر چند تا ضمیر در همین جا هست که نشانه آن است که وجود مبارک پیغمبر مورد نصرت شده است. این ضمایر را ملاحظه فرمایید که همه این ضمایر وجود مبارک پیغمبر برمیگردد. اون کسی که رفیق غار بود و ثانی اثنین حضرت بود در غار از این فیض محروم بود. الحمدلله.